أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در متن خطبه این چنین آمده است که بسل الله و علی ممد الهمم من خزائن الجود و الکرم بلغیل الاقوام محمد و آله و سلم صلوات الله و سلامه و علیهم اجمعین. در معنا کردن کلمه آل این چنین فرمودن که آل هر کسی اقارب اوست. اونگاه قرابت را به سه قسم تقسیم کردن، گفتن یا صوری فقط است، یا معنوی فقط است، یا جامع بین صورت و معناست، که قرابت صوری را در مقابل قرابت معنوی قرار دادن. اگر کسی متشرع به شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد ولی ارتباط نژادی با حضرت نداشته باشد، این قرابت معنوی دارد فقط، مثل سلمان که فرمود سلمان منه. و اگر چنون که عمل و احکام او باعث قرب سوری باشد، سلمان و امثال سلمان گذشته از اون قرب معنوی قرب سوری هم دارند. از این که فرمود سلمان و امثال سلمان فقط قرب معنوی دارند، قرب سوری ندارند، معلوم می شود علما و مجتهدین و عباد و صلحا و امثال ذلک وقتی قرب سوری دارن که ارتباط نژادی داشته باشن. اگر چنونچه واقعا هر کسی مؤمن باشد قرب سوری به اون حضرت دارد، خب سلمان گذشته از اینکه اهل ولایت بود، اهل شریعت هم بود، عمل به ظاهر هم بود، عالم به احکام بود، عامل به احکام هم بود، به حسب نبوت او و به حسب دین او به اون نزدیک بود، چنگه به حسب ولایت او هم به اون نزدیک بود. از اینکه می‌فرماید سلمان قرب سوری ندارد فقط قرب معنوی دارد، معلوم می‌شود که منظور از این سوری همان است که جندی متوجه شده است، که ارتباط نژادی مثلا مراد باشد. عبارت جندی خیلی واضح و روشن است که اولاد حضرت چهار دستند. اونها یک گروه اول کسانی هستند که ارتباط سوری و معنوی دارند، گروه دوم کسانی هستند که فقط ارتباط معنوی دارند، گروه سوم کسانی هستند که فقط ارتباط سوری دارند. اینا که ارتباط سوری دارند جزء ساداتن، اینا رو به دو دسته تقسیم کردن، یا جزء سادات متشرعن یا ساداتی هستن که به حطام دنیا مشغول شدن. خب اگر همانه است اینجا هم صارف دارد، برای اینکه سلمان رضوان الله علیه را فقط از قرب معنوی برخوردار می داند، با اینکه سلمان به حسب دین او و نبوت او هم تابع بود. می گوید سلمان ارتباط سوری با حضرت ندارد. اگر ارتباط به حسب دین و نبوت باعث ارتباط سوری باشد، سلمان رضوان الله علیه همونطوری که ارتباط معنوی و ملکوتی دارد، ارتباط ظاهری هم دارد.
معنای عبارت خیلی مشکله که ما از این جهت خصوصیت برگردیم.
خب نه، برای اینکه قبلا بیان کردن، فرمودن به اینکه لذالک قال علیه السلام سلمان منا، اشارتن الی القرابت المعنویه، که فقط قرابت معنوی دارد، سلمان قرابت سوری ندارد. بله دیگه، همون پس معلوم می شود که بله، با این که به حسب دین و به حسب نبوت اگر کسی به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ارتباط داشت، ارتباط سوری هم دارد، این محفوف به قرینه داله است. و اینها جزئیاتی است که از کلمات اساتید این هم استفاده می شود، چون که از کلمات شاگردانش هم استفاده می شود. مثلا در همون شرح رکن الدین که بعد از ایشون است، ایشون سه تقسیم کردن، یعنی سه قسم کردن، گفتن یا ارتباط معنوی و سوری است با هم، یا ارتباط سوری است مثل سادات، یا ارتباط معنوی است مثل اولیایی که ارتباط سوری ندارن. خب اگر واقعا ارتباط سوری دو اسم باشد، ارتباط نژاد و ارتباط دین، که ارتباط دین به حسب نبوت و دین هم ارتباط سوری باشد واقعا مثل همه مجتهدین و همه مؤمنین، در حقیقت امت اسلامی همه آل پیغمبر به حساب می آیند. این معنا را گرچه بعضی از تعبیرات دینی تأیید می کند، مثل اینکه خدای سبحان در باره از ابراهیم پیامد ملت ابیکم ابراهیم، همه مسلمین و موحدین را فرزندان است ابراهیم صلوات الله و سلامه علیه می داند، الا اینکه از نظر تقسیمی که چه اساتید قیصری و چه شاگردان قیصری، چه اونا که قبل از قیصری بودن، چه اونا که بعد از قیصری بودن، آمدن ارتباط نژادی را در مقابل ارتباط دینی قرار دادن، معلوم می شود که اگر کسی فقط متشرع باشد، عالم به احکام باشد و عامل به احکام باشد و ارتباط نژادی نداشته باشد، این را نمیگوین ارتباط سوری به پیغمبر دارد. برای اینکه اگر این ارتباط سوری باشد، خب سلمان رضوان الله علیه این معنا را که یقینا دارد، نباید بگن سلمان ارتباط سوری ندارد، فقط ارتباط معنوی دارد. علی حال اینا دیگه جزئیاتی است که بعد عبارت ها را بخونیم، چون این قسمت ها تقریبا مطالب مهمی اونچنان رو در بر ندارد. صفحه 53. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه فرمودن قرابت یا معنوی فقط است یا سوری فقط است یا جامع هست، اونگاه فرمودن و من صحت نسبته الیه صورتن فقط، که معنن ارتباطی ندارن، یعنی از نظر ولایت ارتباطی ندارن، فهوه اما ان یکون به حسب تینتهی کسادات و شرفا، او به حسب دینهی و نبوتهی که اهل ظاهر من المجتهدین و غیره من العلماء و صلحاء و العباد و سایر المؤمنین. اونگاه می فرمان به این که به حسب ظاهر تقسیمی که انجام گرفت چهار قسم نتیجه داد، اقسام چهارگانه را به ترتیب می شمارن. فرمان فالقرابت المعتبرت و تام هیال قرابت الجامعت و صورت و المعنا، مثل این که ائمه علیهم السلام نسبت وجود مبارک پیغمبر این چنین. ثم القرابت المعنویت و روحیه مثل اولیای الهی، که بعدشم سلمان و امثال اونها تابعان اون هستن در اون ردیف. ثم القرابت و سوریت و دینیه، قرابت سوری دینی باشد مثل سادات مجتهد، سادات متشرع و مانند. ثم القرابت و تینیه، مثل ساداتی که در سلک علما و مجتهدین نیستن. نه، این ثم القرابت و سوریت و دینیه در مقابل قسم دوم است. قسم دوم بود ثم القرابت و معنویت و روحیه، این سومی ثم القرابت و سوریت و دینیه، دومی قرابت معنوی روحی است، سومی قرابت سوری دینی است، چهارمی قرابت تینت است. این بحث درباره آل. و اما بحث درباره تسلیم که فرمود صلی الله علی محمد و آله و سلم، و این تسلیم را هم خدای سبحان دارد هم مؤمنین، و در دو امر بحث میکنن. امر اول تسلیم خدا را تعریف میکنن، امر دوم تسلیم مؤمنین را. و تسلیمو من الله سبحانه متعالی عبارتون ان تجلیه لهو علیه السلام من حضرت الاسم سلام. خدا که می فرماد سلامون علی ابراهیم یا سلامون علی موسی و هارون، یعنی خدای سبحان به اسم مبارک السلام که از اسماء حسنای خدای سبحان است، در اواخر سوره هشت آمده است، سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، با اون اسم تجلی می کند و مجلای اون اسم می شود مظهر سلام. وقتی مظهر سلام شد مصداق از جا ربه به قلب سلیم خواهد بود، می شود انسان سالم. عبارتون ان تجلیه تعالی لهو علیه السلام من حضرت الاسم سلام، یکی از اسماء حسنای خدای سبحان سلام است. اگر خدای سبحان با اسم سلام تجلی کرد، اون مجلا مظهر این اسم می شود، مظهر سلام دارای قلب سلیم است. الموجب لسلامتهی، وقتی خدای سبحان تجلی به این اسم تجلی کرد، مجلای این اسم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است سالم خواهد بود. ان کل ما یوجب نقصه و رینه المحیع لتجلیات الجمال المخلص ان سطوات الجلال، وقتی به اسم سلام تجلی کرد، این اسم موجب می شود که وجود مبارک پیغمبر از هر نقص و رینی سالم بماند. این می شود مقام تخلیه از نقص. بعد زمینه را برای تجلیه و تحلیه فراهم می کند. اول تخلیه از نقص و رین است، بعد آماده می شود برای تجلی جمال. یه وقت جمالش با جلال و قهر آمیخته است، یه وقت جمال جمال محض است. اگر انسان به اون کمال مطلق راه یافت، مصداق مظهر جمال کل خواهد بود. پس اول تخلیه است، بعد تجلیه است. اون وقت تجلیه به جمالی که از سطوات و قهرهای جلال مصون است، جمال محض است. اللهم انی اسالک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل، ولی اون مرحله اجملش خالی از سطوات و قهر جلال است. المحیع لتجلیات الجمال، کدوم جمال؟ المخلص ان سطوات الجلال. گاهی جمال است گاهی جلال، ولی اونجا جمال جمال محض است، خالص شده می شود از او، یعنی اون جمال از سطوات جلال خالص شده است. جمال جمال محض است. خب این امر اول که سلام از طرف خدای سبحان، معناش این است که خدا می فرماید سلامون علی ابراهیم، سلامون علی موسی و هارون، به این معناست. اما امر ثانی که سلام از مؤمنین است، که مؤمنین نسبت وجود مبارک پیغمبر سلام دارن، که خدای سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیم. اما سلام مؤمنین نسبت به خدای نسبت وجود مبارک پیغمبر دو قسمت است، یه سلام قولی است یه سلام فعلی. و من المؤمنین قولا الدعاء له، دعا و نیایش برای وجود مبارک پیغمبر و تعدد در حضور اون حضرت. و فعلا سلام فعلی عبارت است از الاستسلام و الانقیاد توان، که واقعا اطاعت باشد. لا کرهن، اگر کره باشد نفاق خواهد بود. خدای سبحان سر عدم قبول نفقات منافقین را کره اونها دانست. فمون سر این که ما نفقات اینا رو قبول نمی کنیم برای آن است که لا ينفقون الا وهم كارهون. گرچه به حسب ظاهر در مجامع عمومی یا غیر عمومی به نظام اسلامی دارن که کمک میکنن، به بیت المال دارن خدمت میکنن، اما در حقیقت کارهن. لا ينفقون الا وهم كارهون، یعنی رو میل و علاقه نمیدن، چون کراهت در مقابل طاعت هست. کره نیست که با طاعت بسازد، کره هست، کراهت هست. خب کراهت که با طاعت سازگار نیست، توان باشد لا کرهن کما قال تعالی فمود فلا و ربک لا یؤمنونه حتی یحکمون که فیما شجر بینهم، هرگز اینها با مقام ایمان راه نمیابن مگر اینکه تو را حکم قرار بدن در مشاجرات. مشاجرات را ملاحظه فرمودید که این منازعات را مشاجرات میگوین، برای اینکه مثل شجر این شاخه های اندیشه به سراغ یکدیگر میرود و در هم آویخته میشود. شاخه های درخت اینچه نیست که هر کدام یه راه خاص داشته باشن، کاری به دیگری نداشته باشن، بلکه تو هم میروند. این تو هم رفتن شاخه های شجر رو میگن مشاجره، یعنی این شاخه های شجر به هم فرو رفت. یا در یک باغ وسیعی که درخت ها فراوانن، این اشجار در همن، شاخه هر شجری در شاخه هایش اشجار دیگر فرو میرود. این حالت مناظره به برخورد اندیشه ها را میگوین مشاجره. فرمود اینها وقتی مؤمن میشوند که در مشاجراتشون تو را حکم قرار بدهند، نه تنها ساکت باشند بلکه ساکن باشند و آرام باشند و بیارمند. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. در قبال اینها عده دیگر را میشمارد که و ان یکم الله ملحق یعتو الیه مذعنین. در سوره مبارکه مؤمنون یا نور فرماد که عده این چینه که اگر محکمه تو به سود اونا حکم کرده است میان، و این یکن لهم الحق یعتو الیک مذعنین. اما اگر حق علیه اینها بود، اینا اعتراض میکنن. اونگاه افی قلوب هم مرزون ام خواف ان یحیف الله و رسوله علیهم امرتابو امثال زلک، که تحلیل میفرماد فرماد این یا مرز درونی دارن یا خیال میکنن مثلا دستگاه تو معاذالله نسبت به اینا حیف و میل دارد و مانند. پس اون کسی که اگر به سود او باشد می آید و به زیان او باشد نمی آید، او منقاد نیست، او اهل سلم نیست. کسی اهل سلم است و مستسلم است که چه سود او چه زیان او حکم الهی را بپذیرد. اون سلام قولی است که فرموده. خب اونگاه وارد اصل جریان نوشتن این کتاب می شود. فرمان قوله اما بعد فإنی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی مبشرت اریتها فی العشر الآخر من المحرم لسنت سبع و عشرین و سبع مئه و ستمعه این تمهید و عذرین. قوله کذا تمهید و عذرین، یعنی سخن ماتین که فرمود من این صحنه را دیدم، این مقدمه عذرخواهی است. برای آنکه در این کتاب اسراری است که فاش کردن این اسرار در سر بازار و کوی و برزن روان نیست. نباید کسی که از اسرار حق آگاه شد مهر لبش رو باز کند و دهن باز کند و چیزی بگوید، چون همگان تا به شنیدن اون اسرار رو ندارن، احیانا سوء استفاده میکنن. اما چطور شد که این اسرار رو دارد بازگو میکنند؟ میفرماد به ما گفتن بگویید و اگر نمیفرمودن ما هم کتمان میکردیم. این تمهید عذر است. اصل قصه این است که میگوید من وجود مبارک رسول خدا را صلی الله علیه و آله وسلم در یک رؤیای بشارت بخش زیارت کردم که اون رؤیا نصیبم شد در دهه سوم محرم سال 627 هجری. علی هاجرها آلاف التحیات و السلام. این رؤیت را رؤیت قلب می دانند، چون در عالم رؤیا بود نه در حالت یقظه و بیداری. تعبیر کرد به مبشره. مبشره یه صفت غالبی است که نیازی به موصوف ندارد. اگر یک صفتی غالب بود، شناخته شده بود، نیازی به موصوف ندارد. مثلا سرزمین بدها مشخص است که صفت عرض است، نمیگوین عرض بدها، میگن بدها. مبشره صفت رؤیاست، نمیگوین رؤیای مبشره، میگوین مبشره، چون روشن است که موصوف او محذوف است. اگر صفت صفتیت او غالب بود و روشن بود که صفت است، دیگر موصوف را ذکر نمی کنند، نیازی به ذکر موصوف ندارد. فرمود من وجود مبارک حضرت را در اون وقت دیدم و این دیدنم به میل خودم نبود که من بخواهم ببینم، به من نشون دادن. تعبیرات قرآن کریم در این گونه از فیوضات همیشه به صورت فعل مجهول است. فرمود اوتو الکتاب، اوتو کذا، او والذین اوتو العلم، یعنی این علمی نبود که اونا خودشون برون فرا بگیرن، بلکه اونا داده شد. چنین که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اوتی تو جوامع الکلم، و همچنین بحث تعمیر سلام الله علیه فرمود اوتی تا جوامع العلم، من جوامع الکلم دریافت کردم، تو جوامع العلم دریافت کرده ای. از این تعبیرات فعل ماضی مجهول استفاده می شود به این که همان است دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. ما زحمت نکشیدیم، ما نخواستیم، لطف خدای سبحان خواست و این فیض را به ما اعطا کرده است. از این جهت تعبیر به اوریتو شده است که به فعل مجهول یاد شده است، یعنی به ما ارائه دادن، نه اینکه ما گردن کشیدیم که ببینیم، ما اهل اون نبودیم که ببینیم.
این نیست برای اینکه خلاف فرمان شما در جلد 8 فرمودید که رؤیه پیغمبر مخصوصا اون افرادی که زنده دیدن پیغمبر.
نه،
من ارائانی فقط
رو... بله، یعنی صرف اینکه کسی در خواب حضرت را دید دلیل باشد بر اینکه حضرت را دیده است، این برهانی ندارند. برای اینکه حضرت نشناخته، یک کسی در عالم خواب گفت من پیغمبرم. شیطان به صورت پیغمبر در نمی آید، و اما شیطان می تواند به دروغ بگوید من پیغمبرم، برای اینکه در بیداری ادعای تنبی می کند، نبوت می کند، در خواب نمی آید. این که مثلا فرمود فإن الشیطان لا یتمثل بی، این شبهه است مرحوم فیض و دیگران دارن. یعنی اگر کسی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را میشناخت،
اوصاف حسن شنیدن؟
نه، اوصاف کافی نیست، میشناخت با صورت و سیرت، و همون وجود مبارک را در عالم رؤیا دید.
خب یک روایت در زمان امام رضا یکی دید که پیغمبری خرمای بشیدار،
این ممکن هست، محال نیست که وجود مبارک حضرت را کسی در عالم رؤیا ببیند. ولی صرف این که کسی خواب وجود مبارک حضرت را دید یا خواب یکی از ائمه مسلمان را دید، بگوید بینگه چون شیطان به صورت اینها متمثل نمی شود، پس من خود امام را دیدم، این تمسک با هم در شبهه مصداقیه است. اگر کسی خود اینها را ببیند و بشناسد که این شخص وجود مبارک امام هشتم است، اون شخص وجود مبارک امام ششم صلوات الله و سلام و علیه مجمعین است، این بعد رویا صادق است. اما یه خواب کسی را دید، یه کسی در عالم رویا گفت من امام ششم هم، خب یکی ثابت نمی شود که این شبه مرحوم فیض امثال فیض اون است. ولی اگر کسی خوابی دید و حضرت را میشناخت یا فرمایشی از حضرت دریافت کرد که با اصول کلیه کتاب و سنت سازگار بود، نشانه صدق در این رویا هست. البته قوله اما بعد، این تمهید و عذرن لاظهار هذا الکتاب الالخلق، این مقدمه عذرخواهی است که چرا ما اسرار این کتاب را فاش بیان میکنیم، زیرا اولیای الهی مأمور به کتمانند. فإن الاولیاء امناء الله تعالی، این سورای قیاس، والامین لا بد له من ان يحفظ الاسرار التي اؤتمن عنده و يسونها عن الاغيار، این کبرای قیاس، پس اولیای الهی نباید اسرار را بیان کنم. اولیای خدا امینن. در تعبیرات روایات دارد که علماء بالله الامناء و علا حلاله و حرامه، همچنین امناء اسرار او. امین باید که اسرار را، اسراری که پیش او به ودیعت سپردن، حفظ بکند و اونها را از اغیار محفوظ بدارد، برای اینکه امین است.
در مسئله عرفان و شناخ رشد پیدا کرده، بازده اندیشه و یا رسیدن و کشفش رو در اختیار اونایی که در مسیر هستن قرار دیه، ممکنه در آینده بیان. این وظیفه است، این رسالت علمی انسان هست.
بله این رو داشتن، نه این رو با دوستانشون داشتن، با افرادی که میشناختن داشتن. گاهی میفرمودن به این که اگر اصل اهل به سری پیدا کردید بگویید. مثلا این همه اصحاب در حضور استعمی سلام الله علیه بودن، حضرت با اونا اسراری نداشت. مثلا دست کمل رضوان الله علیه رو میگرفت میبرد بیرون، تنفس سعدا داشت و اسرار رو میگفت. خب همون حرف تو مسجد نمیگفت. اول حضرت هر شب بعد از نماز عشاء سخنرانی و موعظه داشت، مگر اینکه در جبهه جنگی چیزی باشه. هر شب بعد از نماز عشاء با صدای رسا و بلند میگفت تجهزوا رحمکم الله. این نصیحت و موعظه رو داشت با مردم مسجد. اما نسبت به کمیل سلام الله علیه که میشود دست او رو میگیره میبره بیرون کوفه، تنفس سعدا داره، یا کمیل این نهاز الغروب او یه فخیروها او آها و امثال زاله. خب همین رو که در سخنرانی ها نمیفرمود به اینکه بله
همونجا که بزن به اصحاب فرمودن رسیده بلاخره که اون چی بوده، یا فقط به پوشش اسرار.
بله گفتن مثلا نمونه هاش در روایات فراوان هست. مرحوم علیسی رضوان الله در همون کتاب شریف بهار در بحث فضائل قرآن و باطن قرآن و اینها دارد که عبدالله بن مسکان ظاهران یا ابن سنان است، میگوید به این که ما شنیدیم که زریح مثلا یا زریح ایشون این آیه را ولیغزو نزورهم تفسهم ولیوف و نزورهم از امام صادق سلام الله علیه به طرز دیگر معنا میکند. ما ازش سوالی کردیم کی برای شما اونجا تفسیر کرد، گفت امام سلام الله علیه. بعد میگد ما از امام این مرار نشدیم، آمد حضور حضرت سلام الله علیه عرض کرد که شما این آیه ولیوف و نزور هم ولیغزو تفسه هم ولیوف و نزور هم را برای ما جور دیگه معنا کردید، الان این زریح محاربی از شما جور دیگه نقل میکند. فمود به من یحتملو مثل ما یحتملو المحاربی. معلوم میشود که این احادیثنا صعب مستصعب، روایت فراوانی در بسایر درجات هست. ممکنه بعضی ضعیف باشد، ولی بعضی حسن است، بعضی موثق است، بعضی صحیح است. جمعا انسان اطمینان به صدور دارد که این احادیثنا صعب مستصعب. این اسب هایی که بالاخره به زحمت رام میشوند اونها را میگن صعب، و مستصعب از اونها سخت تر است که خیلی با جدیت باید اونها رام کرد. همون حرفای ما رام نیست که خلاصه به چنگ کسی بیاد که لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للتقوا. خب با اینکه هر روز داشتن احکام الهی رو برای مردم میگفتن، یکی ساربان بود، یکی زیات بود، یکی بقال بود، یکی خیاط بود، یکی حنات بود، یکی خباز بود، این روایات که هست یا مال شهام است یا مال خیاط است یا مال خباز است یا مال بقال است یا مال جمال است به امثال زاله. اینا هم یا شتربان بود مسئله امثال میکرد، یا کاسب بود، یا نونوا بود، یا دوزنده بود. اینا اینا جده اولیاء الهی نبودن که. این صفوان جمال با صفوان یحیی خیلی فرق دارن. مثلا حضرت در همون روایت معروف که ما زعبان زارعان علا قرم انقاب انها رعاتها به ازر رفی دین المسلمین هم بلجا، مثلا صفوان لا یحب بلجا. خب خیلی مقامه دیگه که آخر من ما یخرجون من غروب صدیقین هم بلجا، مثلا صفوان هم به جاه ندارد. یا درباره همران ابن اعین و محمد مسلم از ظاهره، اونطور که مرحوم شیخ مفید رضوان الله در کتاب شریف اختصاص نقل میکند، میفرماید این دو نفر یاور دین ما بودن و من و پدرم دو شفیع خوبی هستیم برای این دو بزرگوار. نأخذ بیدهما و اینها رها نمی کنیم حتی نطخه لهما معنا بالجنده، اینقدر دستشون می گیریم تا ببریم. خب اینا با افراد عادی خیلی فرق میکنن، اون تعبیری که درباره صفان ابن یحیی است اون تعبیری که درباره صفان جمال ندارد، درباره زید و عمرو که ندارد، که کاملا همینطور است. خیر از این اسرار را به این اصحاب خاص میفرمودن. و در همین زیارت شریف جامع کبیر که میگیم محتمل لعلمکم محتجب لذمتکم، این دعاست در حقیقت دیگه. از جامعه را میخونیم، دعا میکنیم در حقیقت، نه اینکه ادعا میکنیم من آنم که علم شما را هم میکنم، برای اینکه علم شما را نبی مرسل و ملک مقرب و عبد ممتحن هم میکند، ولی من دعا میکنم اون توفیق را بدید که من همون طوری که به شما پناهنده شدم از علوم مصعب و مستصعب شما هم استفاده ببرم. بالاخره آمدم خدمت شما دیگه، و محتملون لعلمکم محتجمون لذمتکم، این از این طرف دعاست. از اون طرف کلامکم نور، علمکم کذاب و کلامکم کذاب و قولکم کذاب و امثال ذلک. اینه که همه حرف را از ائمه علیهم السلام برای همه شاگردانشون بیان نمی کردن. برای حال کما قالم، یعنی شاعر این چنین گفت: یقولون خبرنا فانت امینها، به ما به من میگوین ما را با خبر کن، گزارش بده از اسرار او. یقولون خبرنا فانت امینها، تو چون امین او هستی ما را از جریان او با خبر بکن. ولی نمیدانند که و ما انا از خبرتهم به امینن. خب اگر من هرچه در اون محفل سر میشنوم برای دیگران بگویم که امین نخواهم بود، مرا امین میدانن که اسرار او را نمیگویم، فاش نمیکنم. و ما انا از خبرتهم به امینن. خب اولیای الهی باید اسرار الهی را حفظ بکنن. اللهم الا ان یؤمرو به اظهارها. در بین این همه بیانات هست امیر که فرمود داخلون فر اشیاء لا بالموازجه، اینا اصلا در مجامع عموم مطرح نیست و نباید هم مطرح باشد. کسی نباید بنویسد، کسی نباید بگوید، کسی نباید در سخنرانی اینا رو مطرح کند. خب اینها که مال عموم نیست. خب حضرت چی اینا وقتی که اینها به بازار عرضه شد در سطح توده مردم؟ داخلون فر اشیاء، این داخلون فر اشیاء رو میفهمد لا بالموازجه رو که نمیفهمد که. اما عینونی ببرای این وشتهاد و تقوا، دنیا همچین است، دار غرور است، مواظب باشی جهنم نروی، دار و لیس فیار همه، اینا مال هم است، اینا مال خواص و عمام است، ولی اونها مال خواص است. مود این احادیثنا صعب مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلب و للتقوا. در بعضی نصوص دارد او صدورا امینه او مدینتون حسینه، اینا در احلامون رزینه، این صدر باد باشد که حسین باشد، دژ محکم و مستحکم باشد. یعنی این که فرمود غیر از اینها حمله میکنن، یعنی برای غیر اینها نقل نکنید، نه اینکه شما بگید ولی خب غیر از اینها نمیفهمن، نه، یعنی برای غیر اینها نقل نکنید، اگر خواستید نقل کنید برای اینها نقل کنید.
اکثرش
از همین سر و مستصر کنون مارو به احکام است و ظواهر کمه. بنابراین مثل ترجمه این قرآن درباره سماوات و ارضین و عرش و کرسی و در اختیار توده گذاشتن، خود این یه خلافی نه، قرآن کریم واقع معجزه است، واقع قرآن کریم معجزه است. طوری حرف میزند که همگان معدوبه خدا است، همگان میفهمند. از یک طرف هو الاول و الاخر و الله و الباطن حرف میزنه، از اون طرف هو معکم، مکرر در مکرر این مضمون لیس کمثله شی هست، تسبیح هست، تقدیس هست، تسبیح را پشت سر هم ذکر میکنند. نه تنها خدا را، فرمود سبح نام خدا را، نام او را تنزیه کن چه رسد به خود او، نام او را تقدیس کن چه رسد به خود او. سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک القدیم، سبح بحمد ربک. این سبح جز محکمات است. گرچه آیات قرآن کریم به دو قسم تقسیم می شود، به محکمات و متشابهات. محکمات ام ال... کتابن، ولی محکمات هم باز تقسیم میشون به ام و غیر ام. از ام المحکمات قوله تعالی لیس کمثله شیء است. این در همه آیات قرآن کریم نورافشانی میکند. مردم یه هم چیزی میفهمند. واقع مثل قرآن حرف زدن محال است. طوری حرف زده میشود که درکش ممکن نیست. بی شبه سخن میگوید. اللهم الا یؤمر، مگر اینکه اولیای الهی مأمور بشوند که اون اسرار را اظهار کنند به اسرارها. وقتی مأمور شدن فهین ازن یجب علیهم الاظهار والاخبار، چون اطاعت امر لازم است باید اظهار کنن. مرحوم سید حیدر آملی در همون جامع الاسرار دارد به اینکه اظهار اسرار برای اغیار ترک ادب است و کتمان اسرار برای اهل اون هم ترک ادب. فهین ازن یجب علیهم الاظهار والاخبار. اونگاه میفرمون ولما کانت رؤیتو اما بالبصیرت او بالبصر. رؤیت دو قسم است، یا با قلب است یا با بصر حسی. والکمل یعنی انسانهای کامل، لهم الظهور فی جمیع العوالم، هم میتوانند در نشأه عقل ظهور کنند و برای قلب تجلی کنند، هم میتوانند در نشأه مثال تجلی کنند برای حس ظهور کنند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم میتوانست برای بصر تجلی کند، هم برای بصیرت تجلی کند. در اینجا برای بصیرت تجلی کرده است، برای بصر میتوانست تجلی کند در حالت یقظه و بیداری. ولما کانت رؤیتو اما بالبصیرت او بالبصر. پس رؤیت دو قسم است، این یک مطلب. والکمل انسان‌های کامل که کامل‌تر از همه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. لهم الظهور فی جمیع العوالم، می توانند هم در عالم قلب و عقل ظهور کنند، هم در عالم مثال و حس مشترک تجلی کنند. حسب ما شاء الله، حسب ما شاء الله، به مقداری که خدا بخواهد. لعدم تقیدهم فی البرازخ، چون اینها در برزخ محدود نیستن که فقط برای حس مشترک ظهور کنند یا اصلا نتوانند برای دیگران تجلی کنند. که تقید المحجوبین، مثل اینکه محجوبین مقید به عالم برزخن، بیش از تجلی برزخی تجلی دیگر ندارن، ولی انسان‌های کامل مقید برزخ نیستن، هم بر برزخ اشراف دارن هم بر نشأه عقل اشراف دارن. پس چون هم قابل دو قسم است هم فاعل دو قسم، در اینجا روشن کرد که منظور رؤیت بصیرت است نه بصر. گرچه رؤیت دو قسم است و گرچه اون مرئی در هر دو قسم میتواند تجلی کند، ولی در اینجا خصوص بصیرت هست نه بصر. لذا گفت رأیتو رسول الله صلی الله علیه و سلم. این رأیتو دو تا احتمال دارد، اون رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دو قدرت دارد. هم رسول الله صلی الله علیه و سلم می تواند در نشأه قلب مرئی باشد و در نشأه مثال، هم رؤیت می تواند رؤیت قلبی و شهود باطنی باشد و هم شهود حسی و ظاهری. بله دیگه، نه چون فهمود در رؤیا دیگه. نبه انها یعنی اون رؤیت، کانت فی مبشرتین، ای فی رؤیا مبشرتین، خواب بشارت آمیز. اصطلاحا همون رؤیای بشارت آمیز و مبشرات میگفتن. مرحوم کلین رضوان الله علیه در روزه کافی نقل بکند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم صبح از اصحابش میپرسید که مل مبشرات، یعنی دیشب در عالم رؤیا چی دیدید. مل مبشرات، مبشرات یعنی رؤیاهای بشارت بخش. چون صفت صفت غالب هست دیگر به موصوف تکیه نمی کنند. فی رؤیا مبشره و هی لا یکون الا بالبصیره، بصیرت عین باطن است، چشم درونی است و هی عین الباطن. نشانه این که رؤیای مبشره برای انسان‌ها بعد از ارتحال حضرت میسر است این است که خود حضرت طبق این نقد چنین فرمود، قال یعنی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم این چنین فرمود: عند اخباری عن انقطاع الوحی، بعض این که فرمود مثلا لا نبی بعدی بعد از من وحی تشریعی منقطع می شود، فرمود لم طبق بعدی من النبوته الا المبشرات. مبشرات ظهوری از ظهوران نبوت است، چون نبوت خود حضرت هم از رؤیای مبشر شروع شده است. اول رؤیاهای صادقه میدید که فلق صبح ظهور میکرد، یعنی خوابهای میدید و هر چرا که حضرت خواب میدید مثل سپید دم جلوه میکرد، این همون واقع میشد. بعد کم کم وحی نازل شده بر حضرت. اینها چون ولایت درجاتی دارد که درجه کاملش مال انبیا و مرسلین است، نازلش مال مؤمنین، مقام نازله اون نبوت که همین رؤیای صادقه است نصیب مؤمنین میشود، که رؤیای صادقه و رؤیای صالحه جزئی از اجزای نبوت است. اینکه دارد جزئی از 70 یا 40 حد خاص نیست. تا اون رؤیا چه رؤیایی باشد، اگر رؤیا خیلی صادق باشد و خیلی کامل باشد، البته ارتباطش به وحی بیشتر از رؤیاهای صادقه معمولی است. لم طبق بعدی من النبوت الا المبشرات. فقال و عرض کردند: و مل مبشرات یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ قال الرؤیا الصالحه که یراها المؤمن. این تتمه حدیث. اونگاه شارح بزرگوار می‌فرمایند وهیه، یعنی این کلمه مبشره، لا یستعمل مع موصوفها، معمولا نمیگن رؤیای مبشره، میگن مبشره، چون صفت غالب بی نیاز از ذکر موصوف است. وهیه یعنی این کلمه مبشره، لا یستعمل مع موصوفها، یعنی فلا یقال رؤیا مبشره، نمیگن رؤیای بشارت بخش، کما لا یقال ارزون بدها، نمیگن زمینی که بدهاست، میگوین بدها، که بدها صفت است برای ارزی که موصوف است و محذوف. نه، حصر اضافی است، اون در مقام ادراک است، شهود است. بله، آخر از انقطاعی وحی خبر دادن، وحی کاری با تصرف ندارد، کاری با شهود دارد، پیداست به این که با شهود کار دارد. یعنی شهود غیبی بعد از انقطاع وحی قطع شده است، چیزی نیست، فقط رؤیای صادقه میموند، نه تصرفات خارجیه. شهود بله، این اون تصرفات خارجی بحثش جداست، و اما شهودهای حسرش حسر اضافی است. دارن چرا دیگه ظاهرش این است، مثل این که همون حسر است که حسر افی لا ینقض الصوم الا ثلاث، روایاتی که در باب صوم است فراوان است که فقط 3 چیز روزه رو باطل میکنه، در حالی که طبق جمع روایات دیگه 10 چیز روزه رو باطل میکنه یا 4 چیز روزه رو باطل میکنه. لا ینقض الصوم الا ثلاث او 4، در حالی که طبق شواهد روایات دیگه چندین چیزی که روزه رو باطل میکنه. بله، این حسر اضافی است. اگر چون چه خود وجود مبارک رسول خدا هم فرمود یا قرآن کریم و اعداد که تتق الله یجعل لکم فرقانا، معلوم می شود به این که این حسر اضافی است. کرا اولیا دستور دادن، روایات دستور دادن، و خود وجود مبارک حضرت هم طبق نقل فرمود به این که لولا ان الشیاطین یهمون علی قلوب بنی آدم لنظر الی ملکوت السماوات والارض، یا در حدیث دیگر فرمود اگر این هرج و مرجی که شیطان در نشأه قلب شما به بار آورد اینا نبود، لرأیتم ما رعا آرام نبیمتم هم لرأیتم ما رأیتو مثلا بر ما را. خب اما اینکه فرمود اوریتوها نظیر اوتیتوس که فعل رو مجهول ذکر کردن تا معلوم بشود که کسب و کوشش ما دخیل نبود، لطف الهی بود که بیخون دل آمد به کنار. قوله اوریتوها علی صیغت المبنی للمفعول من الاراءه است، ای ارانی هل حق من غیر ارادت منی و کسب و تعمل. خدای سبحانی که به ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، نسبت به پیروان هست ابراهیم هم به مقدار درجه وجودی ایمانی اونها هم حق را و ملکوت را ارائه می دهد. ارانی حل حقو، حق سبحانه و تعالی اون اسرار را، اون حقیقت را نشان من داد، بدون اینکه اراده من و کسر من و تعمل و عمل و کوشش من نقشی داشته باشد. چرا به فعل مجهول تعبیر کرد؟ برای اینکه معلوم بشود که قابل نقشی ندارد، چون اگر قابل نقشی می داشت مشوب به هوس بود، مشوب به وسوسه شیطان بود. لیکون مبرعن من الاغراض نفسانیته و منزهن انل خبالات شیطانیه یا خیالات شیطانیه. اون نسخه که ما پیش ما بود او رو تصحیح شد به خیالات شیطانیه. خبال هم یعنی فساد، اون بیماری که قلب و عقل را فاسد بکند اون را خبال میگوین، جنون را خبال میگوین، تأثیرات روحی را خبال میگوین. قرآن کریم دارد که اگر منافقین در جنگ و امثال اینش جنگ شرکت کنن، مازادوکم لا خبالا یعنی لا فسادا، خبال یعنی فساد. اگر خبالات شیطانی باشد همون تأثیرات فسادانگیز شیطان مراد است. اگر نسخه اصلی خیالات باشد که اونم معلوم است. خب قوله به محروست دمشق، به محروست دمشق و به یدهی صلی الله علیه و سلم کتابون فقال لی هازا کتاب و فصوص الحکم خذهو وخرج بهی الناس ینتفعون بهی فقلتو السمع و طاعت لله و لرسوله و اولی الامر منا کما امرنا متعلقون بقوله رأیتو. این به محروسه متعلق رأیتوست که محروس واسست برای رأیتو. قوله به محروست دمشق متعلق به قوله رأیتو، یعنی من وجود مبارک حضرت را در عالم رویا در شهری که از حراست و حفظ الهی برخوردار باشد به نام شهر دمشق زیارت کردم. در عالم رویا دیدم که در دست مبارک حضرت کتاب است. به من فرمود این کتاب فصوص الحکم است، این کتاب را بگیر و این کتاب را برای مردم عرضه کن، به مردم عرضه کن تا مردم از اون کتاب بهره ببرند و انتفاع ببرند. من عرض کردم السمع و طاعت لله و لرسوله و اولی الامر منا. حالا این رو شرح میکنم. متعلقون به قوله رأیتو، ای رأیتو وجود مبارک حضرت را دیدم فی محروست دمشق و فی قولهی، یعنی در قول ماتن که فرمود به یدهی کتابون، در دستش کتاب هست، نه یعنی یک کتاب بسته صحافی شده به من داد گفت این فصوص حکم است، نه، معارف این کتاب، محتوای این کتاب، مطالب این کتاب را به من یک جا آموخت. شیخ اشراق هم در پایان حکمت اشراق دارد که یک شبه این فیض را به من دادن، به من در عالم رویا این کتاب را دادن، ولی من گرچه مدتی در مسافرت و غیر مسافرت عمرم سفری شد تا بنویسم مثلا چند روز طول کشید، ولی یک شبه خلاصه به من این فیض رسیده است. خود شیخ اشراق می فرماید به این که این حکمت اشراق من قرة عیون اصحاب المعارف هست و مرحوم آخوندم در مبدأ آماد دارد که حکمت الاشراق و شیخ اشراق قرة عیون اصحاب المعارف هست و در بین کتاب های شیخ اشراق حکمت الاشراق را انتخاب کرده مرحوم آخوند و برش تعلیقه و شرح مبسوط نوشت. و فی قوله بیده کتابون اشارتون الى ان الاسراره ولی حکم التی یتزمنها هذا الکتاب انما هی مما فی ید رسول الله صلی الله علیه و سلم و ملکهی و تحت تصرفه در دست اوست، یعنی در حوزه ولایت اوست، در سلطنت تصرف ملکوتی اوست. اگر گفتن این شی در ید اوست، یعنی در تصرف اوست، او مستولی بر این شی است. انما هی مما فی ید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ملکی به تحت تصرفه، کما یقال هذه المدینه فی ید فلان، این شهر در دست فلان شخص است، یعنی فی تصرفه. خب پس منظور از این فی یده یعنی فی تصرفی، این یه مطلب. چون وجود مبارک پیغمبر خلیفه خداست، پس تصرف او مظهر تصرف خداست. یک مقدمه را با اون بیان حل کردن، اونگاه با مقدمه دوم میرسن. میفرمان به این که این ید و هیه مظهر و تصرف بالاخذ والعطا. وقتی گفتن در دست اوست، یعنی در تصرف اوست، چون تصرف معمولا با ید انجام میگرد. کاری که انسان با غیر ید انجام میدهد باز میگن در دست اوست. لذا قرآن کریم فرمود ما کسبت ایدی کن. خب اگر انسان با پاج به جای خلاف رفته است، باز میگن کسبت ایدی کن. با زبان شهادت خلاف داده است، میگن کسبت ایدی کن، چون ید مظهر تصرف است. و هیه یعنی این ید مظهر تصرف است بالاخذ والعطا. و قوله یعنی اینکه ماتن گفت وجود بارک حضرت فرمود هازا کتاب و فصوص الحکم، این یحتملو ان یکون اخبارن و یحتملو ان یکون مثلا انشاءن. اینکه صاحب فصوص میگوید که وجود بارک حضرت به من فرمود هازا فصوصون، این یا اخبار است، یعنی در عالم دیگر نام این کتاب را فصوص نامیدن به من دارم گزارش میدهم، یا نه با همین جمله نامگذاری کرده است هازا فصوص الحکم، یعنی سمیته به فصوص الحکم، این انشاء است نه اخبار. هازا کتاب و فصوص الحکم یحتمل ان یکون اخبارا منه علیه السلام به ان نسمه به ان نسمه، یعنی اسم این کتاب عند الله سبحانه و تعالی هازا، یعنی اسمش خصوص است. و ان یکون سماه صلی الله علیه و سلم بذاره، که این انشاء باشد نه اخبار، یعنی خود حضرت دارد نامگذاری میکنه. علیه حال چه اخبار باشد چه انشاء، این کتاب فصوص حکم است. مطلبی که الان ذکر میکنه این است که بین اسم و مسمی باید تناسب باشد. بعد فصوص رو معنا میکنن، فصوص الحکم که معنا شد، اون وقت مسمی که این کتاب است باید با این اسم سازگار باشد، اون رو ذکر میکنن. فرمان ولا بد ان یکون بین الاسم والمسمی مناسبت ما عند اهل تحقیق. یه وقت انسان ارتجالا حساب نشده نامی را برای چیزی انتخاب میکند، مثل اعلام شخصی این چنینه. و اما در مسائل کتب و امثال زاله ارتجالی نیست، نظیر اعلام شخصی نیست. اگر یک کسی در رشته طب کتاب نوشت، نامی که برای او میگذارد مناسبه با مسئله طب است، میگوین کذا و کذا. و اما و همچنین در هر رشته. بس بنابراین این چنین نیست که نام کتب و نظیر نام اشخاص باشد که اعلام ارتجالی هم راه داشته باشد. ولا بد ان یکون بین الاسم و المسمی مناسبت ما عند اهل تحقیق. پس فهازل اسمو یدلو علا ان مسماهو خلاصت الحکم والاسرار المنزلت علا ارواح الانبیاء المذکورین فیه. این کتاب خلاصه حکمتی است که بر انبیاء علیهم السلام نازل شده است. فس حکمت کلمات الهی است. کلمات الهی منظور انبیاء است. حکم که معنیش مشخص شد. فس اون نگین انگشتر را میگویند. معارف الهی را تشبیه کرد به حلقه انگشتر. حلقه انگشتر یک امر مستدیری است. اون نگین را که در او نقش حک می کنن فس می گوین. فس خاتم همون نگین اوست. این نگین در دست حلقه است. حلقه این نگین را احاطه کرده است، اون را احاطه کرده است و دربر دارد و خلاصه اون حلقه به صورت نقش در نگین نوشته می شود. پس فس یعنی نگین، حکم به منزله حلقه است که این نگین را دربر گرفته است. خب اون نگینی که حلقه او را دربر گرفته است کیست؟ قلب پیغمبر است. قلب انبیا علیهم السلام و علیهم السلام، قلب هر پیغمبر فس است، قلوب انبیا فسوس است، نگین انگشتر حکمت است. پیغمبر نگین انگشتر حکمت است. پس این اسم فسوس الحکم یدلو علا ان مسمای این اسم که این کتاب باشد خلاصتو، فس چون خلاصه است نگین است، فسوس الحکم یعنی خلاصت الفصل حکمه، یعنی خلاصت الحکمه، خلاصت الحکمه والاسرار که المنزلت علا ارواح الانبیاء علیهم السلام که مذکورینن اون انبیاء در این کتاب. چرا به این معنا خواهد بود؟ معنای فصوص الحکم این است برای اینکه بین اسم و مسمى با تناسب باشد و اسم معناش این است از فس و شی خلاصته و زبدته، برای اینکه زبده انگشتر به همون نگین است. کما سنبین ان شاء الله تعالی. و یه بیانی الان از خود محی الدین نقل میکنن که الان عرض میکنه. و ایزن لما کانت مراتب و تنزلات الوجود و معارجه دوریتن، قوس صعود و نزول به نحو خط مستقیم نیست، فیض از همون راه که آمد به طور عمودی بیاید به طور عمودی برگردد، بلکه به طور قوسی می آید در قوس نزول و به طور قوسی هم بر می گردد. پس تنزلات وجود قوس نزول رو تشکیل می دهد. یک، معارج وجود قوس دوم رو تشکیل می دهد. دو، چون تنزل و عروج به نحو خط مستقیم نیست بلکه به نحو قوس است و این منحنی، و لما کانت مراتب و تنزلات الوجود که قوس نزول است و معارجه که قوس صعود است دوریتن، این یک مقدمه، و قلب الانسان الکامل محلن لنقوش الحکم الالهیه، این دو مقدمه، یعنی لما کانت المعارف کذا و لما کان القلبو کذا، شبهها یعنی شبه اون حکم را به حلقت الخاتم، حکمتها را شبیه حلقه انگشتر کرد، و القلب بالفس الذی هو محل النقوش، قلب را تشبیه به نگین کرد، حکمتها را تشبیه به حلقه خاتم کرد. حلقات اون نگین را دربر دارن و اصحاره حلقه همون نگین است که در او نقش و نوشتار و نگارش است. والحمد لله رب العالمین.